دو روز تعطیل بلا بودن که امروز بلا بر تعطیلی نبود آقایون، کوتاهی کردم. ما یه مقدار این در قفل بود، معطل شدیم، بالاخره دور زدیم از این طرف اومدیم. چند دقیقه طول کشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. ارتحال ملکوتی حضرت آیت الله العظما جناب آقای بهجت رو به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و به همه حوزه های علمیه مراجع تقلید رهبر معظم انقلاب اساتید طلاب و به همه علاقمندان به ایشون، مقلدین ایشون، خانواده ایشون، بلکه به جهان تشیع تسلیت عرض میکنم. خسارت بالایی برای حوزه های علمیه بود فردی که واقعا از نظر علمی از تحصیل کرده های نجف و قم در محضر اساتید بزرگی در نجف و همچنین در قم تحصیل داشته، یه عمر با برکت طولانی به تدریس مشغول بوده، از نظر تقوایی جدن یک زاهد و یک عارف، یک سالک و فردی که زندگی ایشون واقعا میتواند الگو باشد برای همه علاقمندان به علم و عمل. خداوند ان شاء الله ایشون رو رحمت کند، روحش با ارواح طیبه ائمه اطهار محشور باشد و خداوند ان شاء الله امثال ایشون رو در حوزه تکثیر کند که به عنوان مدرس و معلم اخلاق و الگوی زهد و پارسایی و عرفان باشند. گفته شد که تعداد زیادی از مواعظ و نصایح ایشون جمع‌آوری شده و از ما می‌خواستن که اینها را به صورت پیام کوتاه برای بیش از 60,000 نفر از طلاب تا 40 اینا رو روزانه به عنوان پیامک بفرستن. من موافقت نکردم، گفتم این یک کار خیلی کم نفعی است. یه پیامک شما میفرستید، هزینه بالایی دارد، حدود 20 میلیون گفتن هزینهش میشه در برای 40 روز، هزینه بالایی دارد و نفع کم، ممکنه بعضی اصلا این پیامک رو نخونند. یک کسی هم میخونه، یه مرور میکنه، فردام پاک میکنه، دیگه باقی نیست. من گفتم شما همین مواعظ و نصایح کافی شافی که ایشون داشتن جمع آوری کنید به صورت دفترچه، کتابچه‌ای، جزوه‌ای به این صورت در بیاد که بمونه، حتی میتوند تو مدارس جزء برنامه درسی باشد اگر واقعا بتونن تدوین کنن به صورت کتاب درسیش کنن که به عنوان درس اخلاق در حوزه تدریس بشه و نشر داده بشه، خیلی کمتر از این هزینه میبره و نفع عام‌تری و نفع باقی میتونه که بمونه، موندگار باشه. حالا روش دارن تصمیم گیری میکنن، بلکه انشاءالله این کار بشه. حالا یکی از مواعظی که خب تعدادشو به ما دادن، من ملاحظه کردم، یکشو من انتخاب کردم که امروز به عنوان همون بحث اخلاقی که داریم، ایام رحلتشون هم هست، استفاده کنیم. شون فرمود که جماعتی از این جانب طلب موعظه و نصیحت میکنند. اگر مقصودشون این است که بگوییم و بشنوند و بار دیگر در وقت دیگر بگوییم و بشنوند، حقیر عاجزم و بر اهل اطلاع پوشیده نیست، یعنی بیفایده است. همینقدر بشینیم یه چیزی بگیم و آیونم بشینیم بشنوند و بلنشن برن، اینجور موعظه و نصیحت بی نتیجه و بیفایده است. و اگر بگویند کلمه ای می خواهیم، یعنی یه موعظه و نصیحتی می خواهیم که ام الکلمات باشد، ام الکلمات، یک کلمه پرنفع با قابل استفاده، اگر می بگویند کلمه ای می خواهیم، این که طلب میکنن ما رو موعظه کنید، نصیحت کنید، مرادشون است که یک کلمه ای بگوییم که ام الکلمات باشد و کافی برای سعادت مطلقه دارین باشد. یک کلام نصیحت و موعظه‌ای که هم گوینده در مقام این باشد که واقعا ارشاد بکنه، هم شنونده در مقام این باشد که بشنود و در مقام عمل قرار بده، نه فقط بشنود و رد بشه. بخواهد کلمه‌ای بشنود که برای سعادت مطلقه دارین مفید باشه. خدای تعالی قادر است که از بیان بنده، عرض کنم که بیان حقیر، اون را کشف فرماید و به شما برساند. توفیق پیدا کنید که به اون کلمه استفاده عمل کنید. خب پس قبول میکنن که موعظه موعظه‌ای باشد که هم گوینده در مقام این باشد که واقعا ارشاد و هدایت بکنه، نصیحت پایدار، و هم شنونده در مقام استفاده باشه. فرمود پس عرض میکنم که غرض از خلق عبودیت است. غرض از خلق یعنی خلقت. خداوند متعال که انسانها رو خلق کرده، هدف از این خلقت انسان عبادت بوده که قرآن فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پس غرض از خلقت، هدف اصلی و انگیزه خلقت انسان، عبادت انسان بوده. او رو خلق میکنن که عبادت بکنند. این یک مطلب که غرض از خلق و غرض از خلقت عبودیت است. عرض کنم که و حقیقت عبودیت ترک معصیت است. پس وقتی خلقت انسان برای این است که عبادت بکنه، مراد از عبادت یعنی مطیع خدا باشه، تحت عبودیت و بندگی مطلق خداوند باشد. غرض از عبادت این است که ترک معصیت، اون چه خدا خواسته، اون چه مورد رضای اوست، قطعا معصیت رو خدا نخواسته. پس اگر گفتیم حقیقت خلقت عبادت هست، عبادت هم یعنی یک بنده خودشو بنده بداند، عبادت بکند، بندگی بکند، به وظایف بندگیش عمل بکند. وظایف بندگی این است که مخالفت خدا نکند، اون چه رضای او هست انجام بده. پس انجام واجبات مسلم و ترک معاصی این حقیقت عبادت است. عرض کنم که پس و ترک حقیقت عبودیت ترک معصیت است، در اعتقاد که عمل قلب است و در عمل جواره. عبادت کند هم عبادت جوارحی هم جوانحی، هم قلبن انسان بنده خدا باشد، قلبش تسلیم اوامر و نواهی خدا باشد، در اعتقادیات که عمل جوانح انسان است، در اعتقادیات معتقد به اون چه که خلاف حق و واقعیت هست معتقد نشه. معصیت قلب همین است که انحراف در اعتقاد پیدا کند. و همچنین در جوارح، در اعضا و جوارح انسان مطیع باشد، هر عضوی از اعضای انسان وظیفه عبادتی خودش رو انجام بده. عرض کنم که و ترک معصیت، پس خلقت برای عبادت، مراد از عبادت ترک معصیت مطیع بودن، و ترک معصیت حاصل نمی شود به طوری که ملکه شخص بشود. ترک معصیت دو جوره، یه وقت از انسان غیبت نمی کنه، حالا تصادفاً امروز به ذهنش افتاد که غیبت نکن، یه دروغی پیش میاد امروز میگه که نه من دروغ نمیگم. یه وقت نه، ترک معصیت ملکه اوست، یعنی خارج از اختیارش شده دیگه. ترک معصیت به صورت ملکه یعنی ناخواه ناخواه نمیره طرف معصیت، به صورتی که مثل یک طبیعت ثانوی. ملکه یعنی طبیعت ثانوی، یه طبیعت ثانوی در او ایجاد شده است، تا چشمش به نامحرم میفته بدون اراده سرش میندازد. مجلس مجلس معصیته، بلمش میره بیره، میتوند جلوگیری کند، نمیتونه بره بیره. غیبتی پیش میاد، تهمتی پیش میاد و همچنین به صورت یک حالت ثانوی، یک طبیعت ثانوی برای انسان شده ترک معصیت. فرمود ترک معصیت به این صورت نمیشه مگر در اثر مراقبت، که انسان مرتب به خودش تلقین کنه. واقعا یه دفعه کنیم شد یه آدم بشه ترک معصیت بکنه، زاهد بشه، عابد بشه، این باید تلقین کند به خودش به جوری که دیگه مشکل نباشه براش، به طور طبیعی از او اینجور صادر میشد. چشمشو هم میذارد، زبانشو نگهداری میکند، گوششو از حرام نگه می‌دارد، اعضا و جوارحش رو از حرام حفظ می‌کند، به طور طبیعی عادتش شده، ملکه اوست. این نمیشه مگر با مراقبت. مراقبت یه روز و دو روز و یک ماه و شش ماه هم نیست، یه مراقبت دائم می‌خواد که هی به خودش تلقین کنه که من موظفم که از معصیت پرهیز کنم. اول براش مشکله، کم کم هی این مشکل رو تحمل میکند تا برسد به اونجایی که دیگه براش یه طبیعت ثانوی میشه و یه حالت عادی، یه ترک معصیت براش عادی است. فرمود پس حقیقت بندگی عبادت است، غرض از خلقت عبادت است، حقیقت عبادت ترک معصیت. ترک معصیت نمیشه مگر با مراقبت. عرض کنم که دوام مراقبت یک، و یکی هم به یاد خدا بوده. انسان در وقتی میتوند از معصیت به طور ملکه برای انسان باشه، ایجاد بشه براش از معصیت پرهیز کند، یکی مراقبت دائم، یکی هم به یاد خدا بوده که دائما انسان خدا رو حاضر ناظر شاهد اعمالش ببیند، خودش رو در محضر خدا ببیند، معتقد باشد، قلباً اعتقاد جازم قطعی که خدا داره منو میبیند، دستشو بخواد دراز کند به طرف مال مردم، هیچ کس هم خبردار نیست، میتوند یه مالی برداره، میگه خدا میبینم، در محضر خدا، جرأت نمیکنه. هیچ خیانتی ولو در خفا، میدوند خدا آگاه هست. پس هر حرامی براش پیش میاد وقتی به یاد خداست، میدوند این مخالفت با خداست، حرامه، فرموده نکن، نبر، نخور، خب اجتناب میکند. پس دو چیز در وقتی ترک معصیت ملکه میشه برای انسان، که دو چیز رو انسان داشته باشد، یکی عرض کنم که مراقبت دائم، خودشو کنترل کنه، تلقین کنه به خودش دائما که من باید این جور باشم، و یکی هم به یاد خدا بودن. وقت اشاره به اون روایت میکنن که بله، دوام مراقبت و یاد خدا در هر حال، در هر زمان، در هر مکان، در میان مردم، در خلوت، هر جا هست به یاد خدا باشد. اون وقت اشاره به این روایت که لا اقول سبحان الله والحمدلله لکنه ذکر الله عند حلاله و حرامه، روایتی است دفعه ما خوندیم اینجا، که از امام سوال میکند از یاد خدا، امام فرمود مراد از یاد خدا که قرآن تأکید دارد روش، که عرض کنم که اذکر الله کثیرا، کثیر به یاد خدا باشید، مراد ذکر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نیست، و این کان من، ولو اینم، این ذکرم سبحان الله والحمد لله گفتن از یاد خدا بودنه، ولی مراد قرآن که می‌فرماد به یاد خدا باشید تنها این نیست، یعنی به زبان بگید سبحان الله والحمدلله تا آخر، بلکه لکنه مراد از یاد خدا ذکر الله عند حلاله و حرامه. مراد از این که به یاد خدا باشید یعنی در موقع پیش آمدن حلال و حرام، هر عملی پیش میاد، هر فعل جزئی یا کلی، کم یا زیاد، کوچک یا بزرگ، برای انسان پیش میاد، حلال باشه بگی حلال است انجام میدم، حرام باشه اجتناب بکنه. پس یاد خدا عند حلالهی و حرامه، این مهم است، این یاد خدا هست که موجب رفعت مقام انسان پیش خدا میشه. حالا بعدم مطالبی دارن تا میرسد به اینجا که فرماد بله. پس کیمیای سعادت، تعبیر مرحوم آقای بهجت، پس کیمیای سعادت یاد خداست. اونی که حقیقی انسان رو به حقیقت سعادت میرساند یاد خداست و او محرک عضلات به سوی موجبات سعادت مطلق است. وقتی انسان به یاد خداست، تمام اعضا و جواره انسان تحریک میشن طرف همون چیزی که خدا میخواد. تحریک عضلات به سوی موجبات سعادت مطلق است و توسل به وسائط استفاضه از منبع بله خیرات، که توسل پیدا بکنیم هم به یاد خدا و هم توسل به اونهایی که واسطه فیض هستن. به واسطه وسائل مقرره خودش باید اهتدا به هدایات اونها نماییم و رهروی به رهبری اونها نماییم تا کامیاب شویم. خداوند انشاءالله ایشون رحمت کند و از این جور مطالب مواعظ شافی کافیشون زیاد دارن. به حمد الله اینا ثبت شده، ضبط شده. اگر بشه اینا به صورتی جزوی در بیاد و به عنوان درس اخلاق در مدارس، و عرض کنم که چه در قم چه در مدارس شهرستان ها به عنوان کتاب درسی مورد استفاده قرار بگیره، میتونه مفید باشد و فیض عام به همه انشاءالله از بیانات ایشون برسه. عرض کنم که دنباله مطلبی که داشتیم راجع به سلب به دار آویختن، گفتیم این یکی از چهار حدی است که برای محارب گفته شده است و ظاهر آیه قرآن این است که سلب قسیم قتل است نه قسمی از قتل. می فرماد یوس ان یقتلوا او یسلبوا، یا قتل یا سلب. اگر بگیم مراد از سلب کشتن است، منتها به این کیفیت، بکشند به کیفیت بدار آویختن، این میشه قسمی از قتل، که القتل علی قسمین، یا به وسیله گلوله بش بزنن یا به وسیله بدار بکشن. اون وقت سلب میشه قسمی از قتل و این خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه این است که یا قتل یا سلب. سلب مراد کشتن نیست. در ردیف قسیم قتل یکی هم سلب است، یکی هم قطع من خلاف است، یکی هم نفی از بلد. پس وقتی مراد از او قسیم بودنه، آویختن بمیرد یا نمیرد. پس غرض اینه نیست که بمیره، میتوند بمیره میتونه نمیره. عرض کنم که هیچ منافاتی هم ندارد. در رجم اونجایی که با اقرار ثابت شده میگن برید آمادش کنید، گودال درست کنید، افراد جمع بشن، سنگ تو دست بگیرن، رجم بکنن، اگر فرار کرد خب برو کاریش نداشته باش. از امام پرسد که اگر فرار کرد از اون حفیره یرد و اولا یرد، برش کردونن یا نه؟ حضرت فرمود یرد ولا یرد. بعضی جا هست برش میگردونن، بعضی جا هست برش نمیگردونن. اگر با اقرار خودش ثابت شده، اگر در اومد از اون گودار رفت کاریش نداره. اینجا هم هدف نیست به دار بزنن، اگر مرد مرد، کسی چیزی بر کسی بر عهده کسی نیست. اگر نمرد زنده مون خوب مونده است، منتها بیش از 3 روز روایه. این ظاهر آیه بود. آیه می فرماد سلب قسیم قتل است، هدف از او کشتن نیست، ولی یه قسم از قتل می شد. در روایات فرمود بیش از 4 روز، بیش از 3 روز نباید بدار بماند. نهی کرده از باقی موندن بدار بیش از 3 روز و خوندیم گفتیم نهیم ظهور در حرمت داره و اجماع هم هست برای اینکه حرام بیش از 3 روز. پس بعد از 3 روز باید بیاد پایین. سلب حد بود، بیش از 3 روز هم نمونه، بیاد پایین. اگر پایین آوردن مرده است که میرن دفنش میکنه، حالا نماز و اگر بهش غسل قبلا ندادن غسلش میدن، دادن دیگه غسل نمیخواد، نماز میخونن، کفن و دفن. اگر زنده موند، بحث اینجا بود دیگه، بعضی گفتن اجهز علی، یعنی تسریع در قتلش میکنن. مرحوم شهید در مسالک صاحب کشف اللسام اینجور گفتن. مرحوم صاحب جواب فرمود لم اجد علیه دلیل، هیچ دلیلی ما پیدا نکرد. برای اینکه هدف کشتنش نبود، هدف سلب بود، سلب کردن. روایت هم فرمود بیش از 3 روز نباید باشن، آوردیمش پا. خب زنده است، خب باشه. اجهز علی دلیل میخواد که بزنیم تیر خلاص تا بمیرد، هدف که قتل نبود. تجربه فرمود پس این قول میره کنار که اجهز علی. امامم تو تعبیرشون تو عبارتشون فرمود و هو مشکل که بگیم اجهز علی. یه احتمالی که بموند تا بمیرد گفتیم خلاف اون روایات، باید بعد از 3 روز بیاریمش پایین. یه احتمال این که جوری به دارش بزنن که بمیره نمونه، مثل اون چی که الان متداول هست، تناب رو گری گردنش میاندازن، زیر پا رو خالی میکنن، این آویزان میشه، چند دقیقه بیشتر نموند، خفه میشه. جوری قرار بدیم سلب را که بمیرد، اینم فی غایت الاشکال، هیچ دلیلی نداره. برای اینکه هدف این نیست که با دار زدن بکشیمش، هدف این است که سلب بشه. میخواد بموند، میخواد بمیره، نباید کاری بکنیم که بمیره. چرا؟ چرا؟ اینو به دارش میزنن، 3 روز بالای دار میمونه، مردم میان نگاه میکنن، وا ویلا این بنده خدا رو بدار. دیگه بدتر از این عقوبت چیه؟ از قتلم بدتره. حالا تصادفاً زنده مونده میشندش. پس وقتی که هدف قتل نیست، هدف سلبه، قسیم قتله نه قسم قتل، بیش از 3 روزم نباید بمونه، باید بیرندش پایین. جوریم نکنن که با دار زدن بمیرد. وقتی هم دیدن هنوز زنده است، حق ندارن تیر خلاص بزنن، بمیره. خب چی؟ لا یب قائل دارن که رهاش کنن بره خونش، آزادش بکنن. این رو عرض کردم، ما از روایات اینجور فهمیدیم، از ادله کرد. نه ما هدفمون این نبوده. باشه باشه، جمع شده باشه. نه جمع ما نکردیم. ببینید جمعش این است که اول بکشند، کمان که عده گفتن، بعد به دار بزنن، این جمع میشد. گفتیم خلاف آیه است. آیه میفرماد سلب به نحو مطلق، اینو به دار میزنن. حالا اگر مرد بمیرد، نمرد زنده مونده است. ما هدفمون قتلش نیست، هدف سلبه. مونتا این سلب گاهی منتهی میشد به مرگ، گاهی منتهی نمیشه. همین اگر اونجور میکردیم، اول بکشن بعد جسد رو به دار بزنن، جمع شده، اون مراد نیست. عرض کردیم که دیدم من تو تقریرات مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه این همین مطلب رو ایشون فرمودن. حالا عبارتشون رو میخواستیم اجمالا بخونیم. ببینید ایشون فرمان که امکن ان یقال، ممکنه کسی اینجور بگه، به انهو علا هازا، بنابراین که نباید بذاریم بیش از 3 روز بالادار بمونه، باید بیاریمش پایین. تد اجهاز هم جایز نیست، بنابراین امکن ان یقال علا هازا فلا بد ان ینزل هازا المسلوب من خشیت، از دار بیاریمش پایین و یخلا سبیله، رهاش کنیم بره. چرا؟ لأن مفاد الآیه الکریمه هو السلب، مراد از آیه این است که اینو سلبش کن، یقتلوا او یسلب، مراد سلبه نه کشتن. و صریح الروایات عدم الابقاء اکثر من 3 ایام. پس باید بر اساس دلیل قرآن به دار بزنیم، بیش از 3 روز هم روایات میگه حرام است بمونه. فلو لم نقل بما قالا، اگر به این دو عبارتی که صاحب ریاض و مسالک فرمود قائل نشیم. صاحب ریاض گفت بموند تا بمیرد برادر، ولو 10 روز بشه، خب اینو نمیتونیم بگیم، روایات میگه حرامه. صاحب مسالکم میگفت تجهیز اجهز علی، اونم گفتیم دلیل نداره. وقتی قول این دو نفر رو قبول نداریم، یه چیزم احتمالم امام اضافه کرده بودن که بگیم جوری دارش بزنیم که بمیرد، اونم وجهی نداره. خب اگر اینجور نگون لم یبق طریقون، باقی نمومد راهی الا ان یخلا سبیله، رهاش کنن بره. حیث انه لم یسره فی الآیه به انه یسلب حتی یموت، قرآن نفرموده به دار بزنید تا بمیره، فقط سلبه. بل المعیار هو السلب به ظاهر الآیه، و کونه 3 ایام، اون سلب قرآن گفت سلب، باید به دار بزنن، روایات هم فرمود بیش از 3 روز نباشد. و علی هذا فیطلق هذا المسلوب، رها میشه این مسلوب، الذی بقی حیان بعد انقضاء الثلاثه، بعد از اینکه 3 روز گذشت هنوز زنده مونده، میارندش پایین رهاش میکنن. و یک فی حدهی، پس حدی که درباره این بود چی بود؟ یک فی حدهی کونه مسلوبن فی مدت 3 ایام، همین حدی که نسبت به محارب، حد دومی که برای محارب میگیم این است که به دارش بزنن بیش از 3 روز هم نباشد. حالا این یه بحثی، ظاهر روایات این است که بیش از 3 روز نباشه، اما حالا زودتر بیارن پایین ولو مرده یا نه بذارن، این اختلافی است. بعضی میگن که احتیاطش این است که تا 3 روز بمونه ولو مرده است. روایات معیار میگه بیش از 3 روز نباشه، اما تا 3 روز هم بمونه، این دیگه ظاهر روایت نیست، میگن احتیاطش این است که تا 3 روز بمونه. بله. و یک فی حده، حدی که برای این مسلوب انتخاب شده، کفایت میکند کونه مسلوبن فی مدت 3 ایام، ولا یجوز سلبه اکثر من ذلک، فان المسلوب المذکور فی روایت الفقیه الذی حکم علی به انزاله بعد از 3 جنسون محلا به الف ولام و هو یفید العموم، در روایت فرمود لا تدعو، رها نکنید او را بالای دار بیش از 3 روز به نحو مطلق. میخواد مرده باشد، میخواد زنده، باید بیارندش پایین. دیگه دلیلی هم برای این که اگر هنوز نمرده بذارید باشد، استثنام نخورده. پس این فتوا رو مرحوم آقای گلپایگانی هم دادن. بنابراین به نظر میرسد که همین فتوا رو ما تقویت میکنیم. حالا این عملی که در خارج الان انجام میشه، به دار میزنن به این کیفیت، یه وقت است که دادگاه یه نفر رو به جای این که بگه بکشید میگه به دار بزنید، یا مواد مخدریه، عرض کنم که جنایاتی کرده، حکم کند به دار بزنید. خب قتل هدف نیست بکشنش. خب اینو به همین کیفیت میاندازن گلی گردنش، خفه میشد. خب هدف قتل بود، این اشکال ندارن. اما اگر محاربه و حاکم انتخاب کرده است برای محارب حد بدار آویزان را، با این کیفیت جایز نیست او را بدار بزنن. محارب را، نه اونی که محکوم به قتله، قاضی محکومش کند به قتل، منتها کیفیتش هم تسلیم میکند بدار بزنه، این اشکال نداره. اما اونجایی که محاربه و حکم سلب دادن، به این نحو رو صریح فتوای امام اشکال داره. و صلی الله علی سیدنا محمد.